برنامه
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما شنونده های عزیز و خانواده های نازنین، هر کجا که هستید انشاءالله که عصرتون پر از بهترین ها باشه و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از امید باشه و شادی و خوشبختی. امروز هم با شما هستیم تقریبا به مدت 45 دقیقه با برنامه پرسمان تربیتی. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10-551 و 2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
عصر اردیبهشت ماه تک تک شما دوستان عزیز شنونده بهشت باشه انشاءالله. در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، نویسنده، پژوهشگر و مشاور خانواده و نوجوان، و داریم در مورد مبانی تربیتی دوران نوجوانی بحث و گفتگو میکنیم. خانم دکتر حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، عصرتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی، و سلام به همه شنوندگان نازنین برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم که حالشون خوب باشه و خداوند بهترین ها رو براشون رقم بزنه.
خیلی ممنونم از دعای قشنگتون. ما در برنامه پرسمان تربیتی که قرار شد در فصل بهار به طور کلی در مورد بحران‌های نوجوانی با عزیزان شنوندمون و به خصوص والدین صحبت بکنیم، در ابتدای برنامه یه مقداری در مورد روحیات دوره نوجوانی با پدر و مادرها صحبت میکنیم و بعد هم میرسیم به پاسخ گفتن به سوالات تربیتی عزیزان شنوندمون. امروز هم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. همونطور که در برنامه گذشته هم خدمت عزیزان عرض کردم، اگر بزرگواران برنامه قبل رو هم بتونن تهیه بکنن و گوش بکنن، آروم آروم در انتهای برنامه های ما میتونن به یک مبانی و اصولی از تربیت نوجوان دست پیدا بکنن.
بله.
که در واقع ما بهشون ماهیگیری رو یاد داده باشیم، نه صرفا ماهی رو دست اونها بدیم از تربیت نوجوان. اگر دقت بکنیم اصول و مبانی تربیت نوجوان توی موارد بسیار ساده و اصولی خلاصه میشه که اگر والدین اون مبانی رو به صورت دقیق یاد بگیرن، میتونن اتفاقات خوبی رو توی خانواده رقم بزنن. این رو عرض میکنم، شاید بزرگواری اولین بار داره این برنامه رو میشنوه، اطلاع داشته باشن که ما داریم در یک سیر برنامه پیش میریم که برنامه‌های گذشته کامل کننده برنامه‌های آینده خواهد بود.
در حقیقت برنامه‌ها زنجیره‌وار به هم دیگه.
بله، احسن. من سعی کردم مباحث طوری انتخاب بشه که هر برنامه هم به صورت مستقل قابل استفاده باشه، اما اگر میخوان که قبل و بعد رو متوجه بشن که به کجا میرسه، حتما برنامه گذشته و آینده رو گوش بکنن. خب ما تا سن 15 سالگی آمدیم قسمت‌های مختلف دوره نوجوانی رو برای عزیزان شنونده عرض کردیم. امروز میخوایم سن 15 تا 17 سالگی رو که ما بهش میگیم جدایی تدارکاتی، این مرحله رو برای عزیزان شنونده توضیح بدیم و روحیات نوجوان رو توی این مرحله و تغییرات مغزی که در نوجوان اتفاق میفته رو برای عزیزان شنونده توضیح بدیم.
بله.
ببینید، این مرحله هسته اصلی نوجوانی و مشکلات اونه. یعنی اگر بخوایم مشکلات رو بگیم کی دیگه اوج گرفته و خانواده ها با نوجوانشون، دختر نوجوان یا پسر نوجوانشون دچار چالش شدن، بیشترینش دقیقا توی همین سن 15 تا 17 سالگی هست که رشد بیشتر بدنی و جنسی توی بچه ها اتفاق افتاده، توی این مرحله ما شاهد یک سطح عالی تری از ادراک خود هستیم در نوجوان و بچه ها دارن دنبال خودشون میگردن، دارن اون گمشده خودشون رو پیدا میکنن. آروم آروم مرحله‌ای که بچه ها میخوان هویت خودشون رو پیدا بکنن. خب رشد مغز و توانایی های شناختی که توی دختر و پسر نوجوان ما اتفاق میفته گره میخوره با یک ارتباط عمیق با گروه همسالان که ما میگیم دوستان نوجوان پادشاهان ذهنی او قرار میگیرن و این وابستگی و گره خوردن به گروه همسالان باعث میشه که یه جدایی بیشتری در ویژگی های روانشناختی نوجوان، باورها و ارزشهاش از والدین در واقع رقم بخوره. یعنی همونقدر که داره با دوستاش پیوند میخوره، آروم آروم داره از پدر مادرش فاصله میگیره، برای اینکه داره خودش رو پیدا میکنه، برای اینکه دنبال اینه که ببینه کجا بیشتر تحویلش میگیرن، کجا بهش توجه میکنن. ببینید دقیقاً خانم شیرالی جان، از مبانی وقتی دارم حرف میزنم منظورم اینه، وقتی من مادر این رو به عنوان یک مبانی تربیتی نوجوانم متوجه بشم که اتفاق عجیب غریبی نمیفته، بچه من به خاطر اینکه توی سن 15 تا 17 سال قرار داره و ما بهش میگیم جدایی تدارکاتی و این آروم آروم داره توی دوستاش خودشو پیدا میکنه، قاعدتا وقت بیشتری رو توی اون سمت قرار میده. یعنی قاعدتا و به صورت طبیعی وقتی شما دارید توی دوستاتون خودتون رو پیدا میکنید، مثلا من برای مادرها اینو میزنم، میگم شما فکر کنید یه جای جدیدی استخدام شدید، مثلا یه پدر بزرگواری، یک مادر بزرگواری، اولش چقدر ازتون بیشتر انرژی میگیره اونجا اون کاری که تازه قبول کردید. یا مثلا مادری بچه دار شده، نوزاد جدیدی اومده، بچه اوله، چقدر اون اولش مادر هنوز مسلط نیست. ببین بچه نوجوانم همینه، اول نوجوانیشه، مسلط نیست، نمیتونه مدیریت بکنه، به خاطر همین وقتی با دوست داشته دیگه نمیتونه اینو یه طوری مدیریت بکنه که به کارهای خونش هم برسه، به پدر مادر برسه. و پدر مادر از دختر و پسر نوجوانشون چه توقعی دارن؟ بچه من چرا اتاقش رو جمع نمی کنه؟ چرا ماما نمیاد مهمونی؟ چرا فلان کار رو انجام نمیده؟ در حالی که وقتی این توقع، پیچ توقع و انتظار والدین تنظیم میشه، خیلی با آرامش به این قضیه نگاه میکنن که این مرحله هم تا 17 سالگی تمام میشه و اینا وارد مرحله بزرگتری میشن، وارد مرحله بعدتری میشن. پس تو این دو سال من اصول اساسی که ما در 90% مشکلات به والدین میگیم، میگیم قضاوت نکنید، بدون قضاوت به حرفای بچه هاتون گوش بکنید، شنونده خوبی باشید که بچه ها شما رو کنار نگذارن به لحاظ احساسی، به لحاظ ذهنی، چون احساس میکنه که شما الان آماده اید که ازش ایراد بگیرید، بهش گیر بدید، احیانا کارهاش رو انجام ندید، در کارهای او دخالت بکنید. خب اینا همه تصوراتشه. میره پیش دوستاش، تحویلش میگیرن، حمایت میکنن، میگه میخوام برم مثلا یه سفر یه روزه در دور دنیا. دوستاش نمیگن بهش که پول داری؟
امکان پذیره؟
اصلا خودت میفهمی چی میگی؟ پولش از کجا میخوای؟ دوستاش میگن وای چقدر عالی، ما هم همراهت هستیم. خب شما جای دختر و پسر نوجوانتون خواهیم چی داری؟ شما کدوم ور دوست دارید بیشتر باشید؟ درسته؟ وقتی این رو به مادر میگیم متوجه میشن، نکته بعدی رو متذکر میشیم. شروع نکنید زیراب دوستان رو زدن. یعنی پدر مادر اینجا سعی میکنن مدیریت کنن، با اون نگرد، با این نگرد. خیلی اینجا مسائل بغرنجتر میشه، به خاطر اینکه ما از قبل هم برنامه ریزی نکردیم که خودمون دوستانی رو برای او انتخاب کنیم. اونایی که الان کودک دارن و هنوز وارد نوجوانی نشدن دارن برنامه ما رو گوش میدن، برای این سنینی که الان توضیح دادم دوست انتخاب کنید. در روایات ما هم الا ماشاءالله الحمدلله روایت بسیار دلنشینی در مورد انتخاب دوست داریم و همنشینی که میتونه باعث عاقبت به خیری فرد بشه. از الان خودمون اون همنشین رو توی یک فضای بسیار سیاستمدارانه انتخاب بکنیم، بچه هامون با دوست هایی که ما داریم برشون انتخاب میکنیم حرکت بکنن. پس توی این مرحله انسجام جنبه های مختلف بدنی و جنسی و تصوری که از خودشون دارن به صورت یک هویت واحد خودش رو نشون میده و نوجوان به این سوال اساسی که من کیستم شروع میکنه آروم آروم پاسخ دادن، که کسب مهارت‌های لازم برای ادامه تحصیل، بچه‌ها در مورد اشتغالشون تو 15 سالگی فکر میکنن، میخوان چه کاره بشن، دقیقاً تو همین سنین انتخاب رشته دبیرستان رو دارن که بعد بالاخره وارد کدوم رشته بشن، انتخابشون به چه شکلی باشه، چه شغلی رو داشته باشن، تصورشون اصلا از آینده شکل میگیره. همه اینا موضوعاتی که توی این سن اتفاق میفته. حالا انشاءالله در بخشای بعدی تغییرات مغزی رو هم برای عزیزان توضیح خواهم داد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم حیدری جان. انشاءالله که عزیزان شنونده شنیده باشن، استفاده کرده باشن. احیانا اگر جایی شبهه‌ای داره، اگر جایی فکر میکنید نیاز به توضیح بیشتر داره، سوالی در ذهن شما شکل گرفته، یا اصلا این دوره نوجوانی رو دارید تجربه میکنید در کنار نوجوانتون در یک خانواده، یا احیانا توی دوستان و آشنایان و مشکلاتی رو خودتون دارید میبینید، حتما با شماره های 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید تا انشالله در برنامه پرسمان تربیتی پاسخگوی شما باشیم. از همراهیتون صمیمانه سپاس گذاریم.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
عصرتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف. این برنامه روزهای دوشنبه رأس ساعت 16 تقدیمتون میشه به مدت 45 دقیقه. خب خانم حیدری بزرگوار، ما پرسش‌های دوستان رو جواب بدیم. بله، لابلاش در مورد اون تغییرات ذهنی و مغزی هم که برای دوره نوجوانی 15 تا 17 سال اتفاق میفته صحبت خواهیم کرد با پدر و مادرهای گلمون. در مورد دوست و دوستیابی صحبت کردید و اینکه در روایات خیلی به این موضوع تاکید شده که قبل از دوره نوجوانی دوستی که همنشین خوبی برای بچه ما باشه انتخاب بکنیم. بله. ما پدر و مادرها اتفاقا مرتبطه با اون سوالی هم به دستمون رسیده، گفتن دخترم امروز به من گفته که با بهترین دوستش دعوا کرده و کارشون به قهر کشیده، باید چجوری راهنماییش بکنم و چی بهش بگم که مسیر درست رو انتخاب بکنه؟
بله. عرض سلام دارم خدمت این شنونده نازنین. نگاه کنید، همونطور که الان خدمتتون عرض کردم، گروه همسالان پادشاهان ذهنی بچه‌های نوجوان هستن. سنشون رو ذکر نکردم ولی احتمالاً بعد توی همین سن نوجوانی باشن که سوال رو مطرح کردن. اول از همه من خدمتشون میگم که اصلاً به هیچ عنوان بیش از حد با نوجوانتون احساس همدردی رو نداشته باشید، چون گاهی میتونه این احساس همدردی نتیجه معکوس بده. چرا؟ ممکنه الان شما بگید که اصلا بهتر شد، چی بود اصلا اخلاقش هم به تو نمیخورد، یا برگردید بگید که من میدونم حتما تقصیر اون بوده. بعد اینا فردا با هم آشتی میکنن، چون بچه‌ها تو این سن به شدت گروهی هستن که امروز قهر میکنن فردا دوباره آشتی میکنن، چون حس دوست داشتن و محبتی که بینشون رایج هست به شدت بالاست و فردا اینا با هم آشتی که کردن دیگه دخترتون خجالت بکشه بیاد سایر مسائل رو برای شما بگه. پس اول از همه با یک نگاه منطقی با مشکلات و مسائل بچه ها ما باید برخورد بکنیم. از عباراتی مثل نمیدونم بهتر شد، حالا اون که اصلا در شأن تو بود، از این عبارات استفاده نکنیم. یعنی جا رو برای اینکه اینا با هم آشتی خواهند کرد
باز بذاریم
به عنوان یک مادر یا پدر با تدبیر. و قسمت بعد چی کار بکنیم؟ بیایم به صورت منطقی با بچه‌ها شروع کنیم به گفتگو کردن. خانم شیرالی جان، حلقه مفقوده ما در مسائل تربیتی همین گفتگوه که ما بچه ها رو در یک سیر منطقی و در فرایند یک گفتگو برسونیم به یه جایی که خودشون بتونن مسائل خودشون رو حل کنن. ما میگیم خودش بشه درمانگر خودش، دیگه نیازی به درمانگر نداشته باشه که او رو راهنمایی بکنه. این چطور اتفاق میفته؟ بهش بگیم که خب برام توضیح بده که موضوع چی بود، خب بعد شما چی گفتید، بعد اون چه اتفاقی افتاد، خب توی قسمت بعد چی شد. بعد که توضیح داد بهش بگید که خیلی خب حالا بیا اتفاقی که افتاده رو روی کاغذ با هم دیگه پیاده بکنیم، یه نقشه‌ای برای این دعوا و اختلاف بکشیم. خب تو که بهش گفتی تو همیشه به من توجه نمی‌کنی، اون ناراحت شد. خب اینجا ما میگیم ببین تو از برچسب استفاده کردی، خیلی طبیعیه که دوستت ناراحت بشه از اینکه تو بهش برچسب بزنی. و قبل از اینکه این راهنمایی‌های خودمون رو ارائه بدیم، اجازه بدیم که ذهن بچه‌ها خالی بشه. یعنی تو فکر می‌کنی علتش چی بود؟ ممکنه بگه نه اون همیشه از خود راضیه، دلش می‌خواد که زور بگه. ببینید همینجا بگیم آیا واقعا اون همیشه زور میگه؟ یعنی با سوال کردن به جای راهنمایی کردن سری نپریم وسط به دختر یا پسرمون بگیم که ببین تو داری اشتباه می‌کنی. بله. ازش سوال کنیم، با سوال اون رو به یک فرایندی ببریم که حرفی رو که می‌خوایم ما بزنیم از دهان خود فرزندمون شنیده بشه.
اینجا ما میتونیم پدر مادرای زبل میگن حالا تو اگه جاش بودی مثلا چیکار می‌کردی، توقع داشتی که چیکار بله. بکنه و چه جوری جوابت رو بده. به قول شما از این طریق گفتگو بله. میرسن به این مرحله که خب خودش احساس میکنه یه جاهایی هم من اشتباه کردم.
چون استدلال بچه‌ها خیلی ضعیفه هنوز، تو این مرحله آروم آروم داره اون استدلال‌ها شکل میگیره و گاهی استدلال‌ها انقدر ضعیفه که بچه‌ها فکر نمی‌کنن. این موضوع گفتگو باعث میشه بچه‌ها آروم آروم وارد مرحله‌ای بشن که توی این مرحله درست فکر بکنن. ما می‌خوایم بچه‌ها در هر اتفاقی که براشون میفته درست فکر بکنن، موقعیت رو خوب تشخیص بدن و از همه مهمتر به شکل مسئله به مشکلشون نگاه کنن. چون تا وقتی که این رو یک مشکل بغرنج و پیچیده می‌بینن، مثل یک گره کور هست که به اونها احساس ناامیدی میده. زمانی که به صورت یک معما میشه، چون معما حل میشه، آسان میشه براشون و این حس آسانی به اونها یک آرامشی میده که استراب رو از اونها دور میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. توی مقدمه بحث مخارم حیدری در مورد پادشاهان ذهنی نوجوان صحبت کردید که اونا دوستای خودشون رو در دوره 15 تا 17 سالگی، حالا یه مقدار اینور اونور، پادشاهان ذهنی میدونن. بله. یعنی به اونها خیلی جاها متوسل میشن برای حل کردن مشکلاتشون، برای اینکه باهاشون همدردی بکنن، باهاشون همراه بشن. من همونجا یک سوالی به ذهنم رسید، اما همین سوال رو یکی از عزیزان شنوندمون مطرح کرده و من اولویت رو همین سوال شنونده قرار میدم و از محضر شما میپرسم. اینکه گفتن چطور با دختر نوجوانم دوست باشم با توجه به شرایط بحرانی دوران نوجوانیش. سوالی که حالا من به ذهنم رسیده بود این بود که شما فرمود توی این سن دوست دارن که در جمع همسن و سالای خودشون باشن و پدر و مادرها سعی نکنن که اونها رو از این جمع دور بکنن.
بله.
سوال من این بود که پدر و مادر آیا اینجا رفاقت خودشون رو داشته باشن، دوستی خودشون رو داشته باشن، یا نه اونها هم یه مقدار فاصله بگیرن و اونها رو تنها بذارن. بله. توی این مقطع و دوره نوجوانی.
ببینید اگر از منظر نوجوان به این موضوع نگاه بکنیم، زندگیش هر روز در حال تغییره، به خاطر اینکه به سرعت در حال رشده و افرادی که در اطراف اون هستن قادر به درک اون نیستن. این هم دوباره یکی از ویژگی‌های دوره نوجوانی که تو برنامه‌های آینده مفصل توضیح میدم. یک افسانه شخصی برای خودش داره، یک موضوعی داره که فکر می‌کنه این اتفاقات برای هیچ کس دیگه‌ای رخ نمیده و اون در تمام این کره زمین تنهاست و این مشکل فقط برای اون داره به وجود میاد.
بله.
خب وقتی با این تفکر میاد جلو، یک دوست دیگری داره که او همین چنین فکر میکنه، ولی ما پدر مادرها داریم چطوری نگاه میکنیم؟ برو بابا این که اصلا مسئله نیست، الان اصلا مگه هنوز تو وارد چالش شدی؟ وایسو بزرگ شی، بعد خونه بخری. و مسئله ای که از نظر او بغرنجه برای ما یک چیز بسیار ساده پیش پا افتاده است. این باعث میشه که فاصله بین پدر و مادر و نوجوان از همدیگه بیشتر بشه. یعنی بچه ها به همدیگه و به دوستانشون به شکل آدم هایی نگاه میکنن که همه توی یک رتبه هستن، همه با هم درگیر موضوعات مختلف هستن. به خاطر همین مثلا اگر یه دوستی بیاد، یک نوجوانی بیاد به دوستش بگه که مثلا زهرا با من قهر کرده، اونا درک میکنن که این چقدر ناراحت از قهر کردن زهرا، ولی ما میگیم که خب فردا با داشتی میکنه دیگه، اینکه چه طبیعیه، بچه‌ها هر روز در حال قهر و آشتی هستن.
حالا تو اینو برای خودت کردی یه مشکل، هر زندگی روی خودشو به
یعنی
نشون نداده.
یعنی به قول نوجوانای الان اینا میشن جملات سمی که رابطه بین پدر مادر با نوجوان رو به هم میزنن. پس دقت بکنیم موضع ما با بچه‌هامون دقیقاً چیه. اگه فکر میکنیم ما رئیس اونها هستیم، هیچ وقت دوست خوبی نخواهیم شد. اگر ما فکر میکنیم که من پدر و مادرم و صلاح او را بهتر میدانم، قاعدتا ما دوست خوبی نخواهیم بود. چون الان خواهیم شد من و شما با هم دوستیم، گاهی شما ممکنه موضوعی رو به صلاح من تشخیص بدید، اما نوع گفتنتون در دوستی به چه شکله؟
بله.
همون موضوع رو به فرزندتون اصلا یه مدل دیگه ممکنه بگید. باید بتونیم در مدار دوستی اونها نکاتمون رو بیان بکنیم. این هم یکی از مبانیه. یعنی وقتی فرزندمون میاد یک موضوعی رو برای ما بیان میکنه، یک چالشی رو بیان میکنه، حتی ما در خانواده مذهبی هم دقت بکنیم. ممکنه دخترمون بیاد به ما بگه که من امروز مثلا توی پارک چادرم رو برداشتم. ببینید واکنش مادر تعیین میکنه که آیا این بچه ادامه حرفهاش رو به مادر بگه یا نه. چون تو این فضای دوستی این رو گفت. حالا مادر نمونه و مادری که تدبیر داره
در فضای دوستی اینو ادامه میده یا نه.
مادر با تدبیر دنبال راه حله. یعنی تو اون لحظه یه واکنشی نشون نمیده که وای آبروی من رفت، الان چه اتفاقی افتاد، یک فاجعه نمیسازه از این ماجرا. ممکنه اینا تو فضای دوستیشون اصلا کجا بوده، به چه شکلی اتفاق افتاده. یعنی موضوعاتی به خصوص که برای ما اهمیت ویژه‌ای داره باعث نشه که ما با بچه‌هامون فاصله‌مون بیشتر بشه. خیلی عادی به حرف بچه‌مون گوش بکنیم تو فضای دوستی. خب چرا این کاری کردی؟ مثلا بدون اینکه توی چهره‌مون حالتی رو ایجاد بکنیم که فرزند ما بترسه، یا دعواش بکنیم، یا نکته‌ای رو به او بگیم که خجالت بکشه. بهت اینا میشه فضای دوستی. چون دوستا تو هم دیگه این کارا رو نمیکنن، به خصوص دوستای صمیمی. و حتی خانم شیرعلی جان، بچه‌ها اگر همدیگه رو تو فضای دوستی ضایع بکنن، دیگه بچه‌ها سراغ اون دوستشون نمیرن. یعنی من دارم میگم پادشاهان ذهنی، ولی همون پادشاه ذهنی اگر او رو ضایع بکنه، وارد مرزاش بشه، مسخرش بکنه، دست بندازه، همین نوجوانی که اینقدر گروه دوستان براش مهمن، اون دوست رو کنار میگذاره. به خاطر اینکه احساس شخصیتش بسیار بالاست، فکر میکنه که الان یک مدیر کل مهمه، همه باید به او احترام بذارن، که دقیقاً این حسش با روایات ما سازگاره که میگن توی این دوران با بچه‌ها همراه باشید، ازشون مشورت بگیرید، اونها رو به عنوان وزیری امین کنار خودتون قرار بدید. بعد همه اینها میخواد ما رو به یک جایی برسونه که در نوع تعاملمون با بچه‌ها بتونیم یک رفتار خوبی رو داشته باشیم و رفاقت خودمون رو با بچه‌ها بالا ببریم. یعنی شاید مهمترین کار پدر مادرها تو این سنی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حفظ بچه‌ها توی یک سطحی هست که بچه‌ها توی خانه باقی بمونن، حرف‌های بچه‌ها در خانه باقی بمونه،
ارتباطشون
با پدر مادر احسن در خانه باقی بمونه. وقتی احساس کرد این خونه دیگه جایی نیست که حرف‌های من شنیده بشه، حرف‌ها که تمام نشده، حرف‌ها به جای دیگری منتقل میشه، اینجا آغاز چالش‌های ماست که راهنمایی های غلط. خب یه دوستی که همسن اونه قاعدتا نمیتونه مشاوره درستی به او بده. به خاطر همین اینجا حواسمون باشه، اگر خود پدر و مادر تواناییش رو ندارن، الحمدلله الان دیگه با وجود مراکز مختلف مشاوره، با آدم های گوناگونی که توی برنامه های مختلف حضور دارن، میتونن راهنمایی بگیرن. حتی با بعضی تلفن هایی که خیلی ساده و رایگان میتونن به چالششون رو پاسخ بگیرن و راهنمایی بگیرن. بیگدار به آب نزنن. این خیلی مهمه که توی روابط با نوجوان ما بیگدار به آب نزنیم، خیلی هوشمندانه عمل کنیم.
بسیار عالی. من داخل پرانتز یک سوالی به ذهنم رسید خانم حیدری، موقعی که داشتید توضیح میدادید این مطلب رو، اما گذاشتم کلام شکل بگیره و بعد من این سوال رو بپرسم. یک مثالی زدید در مورد رابطه دوستی مثلا من با خودتون.
بله.
که وقتی یک اشکالی رو دارم میبینم، یک قاعده کلامی و بیانی رو انتخاب میکنم در مسیر دوستی و اون مطلب رو به شما میگم تحت لوای همون قاعده.
بله، بله.
و این قاعده رو باید در مورد بچه خودم که نوجوانم هست لحاظ بکنم. اما خیلی از پدر و مادرها رو وقتی پای صحبتاشون میشینیم و درد دل میکنن میگن خب خانم ما نمیتونیم ببینیم بچه‌م با سر داره میره تو چاه، این پاره تنمه، من براش زحمت کشیدم، من این رو متولدش کردم، اینو بزرگش کردم، لحظه لحظه براش وقت گذاشتم. این خیلی فرق میکنه با شما دوستی که مثلا بله. حالا چند سالیه در کنار هم دیگه دوستی میکنیم. اگر من پدر و مادر مسیر رو بهش نشون ندم، این شاید بعدن دچار مشکلات عدیده دیگه‌ای بشه، اصلا توی زندگی شکست‌های مکرر بخوره و از این حرف‌ها. آیا این هم درست هست و اگر درست هست چجوری باید سامان پیدا کنه؟
ببینید، ما زمانی که می‌خوایم بچه‌ها رو راهنمایی بکنیم، باید بتونیم فضای ذهنی، روحی و اون احساسی بچه‌ها رو هم درک بکنیم. گاهی من به پدر و مادرها میگم صرفاً نکته، حرف، توصیه‌ای رو فقط برای اینکه گفته باشید نگید. یعنی گاهی ما پدر و مادرها احساس می‌کنیم که الان باید این رو بگیم، چون اگه نگیم تکلیفمون رو ادا نکردیم، در حالی که واقعاً اینطوری نیست. شما به عنوان امر به معروف این مسئله رو نگاه بکنید. این هم شامل همینه. شما می‌خواید فرزندتون رو دعوت به خوبی بکنید، باید فضای ذهنی او رو در نظر بگیرید. این نکته اول. و نکته دوم، هر موضوعی راه خودش رو داره. مثلا ممکنه ما حالا در برنامه‌های بعدی بهش میرسیم، دختر شما میگه من دیگه نمیخوام چادر سر کنم. مادرها عموما از من میپرسن که دختر من اومده این رو به من گفته که من دیگه نمیخوام چادر سر بکنم، الان من باید چیکار بکنم؟ خب شما میگید که باهاش برخورد نکن، حرف نابجا هم به اون نزن، حواش رو هم داشته باش، باهاش دوست باش. خب این که نمیشه. من اگر بخوام اینجوری باهاش رفتار بکنم، دیگه باید به دخترم بگم که اشکالی نداره. خب این که میشه تربیت منفعلانه؟ ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم نه مستبدانه نه منفعلانه، ما میگیم ارتباط مؤثر با بچه‌ها. توی ارتباط مؤثر و تربیت مؤثر شما جایگاه خودتون رو به عنوان یک مادر حفظ میکنید، حرفاتون ارزشمنده. خب توی تربیت منفعلانه چه شکلیه؟ اینقدر به بچه‌مون توصیه کردیم، تیک انداختیم، حرف زدیم، گفتیم، دیگه گفتگو و صحبت ما این شکلیه که به ظرفاشو بزنه، این بعد توصیه هاشو بگه و من هم کار خودم رو بکنم. مثل بچه‌ای که اینقدر بهش توصیه میکنیم بکن نکن، بهش میگیم باید نباید میذاریم، دیگه بچه یه جاهایی کار خودشو میبره جلو و پدر مادر هم میگن میبینی گوش نمیده، اصلا چرا بچه‌های حالا این شکلی شدن. اینجا همون جاییه که پدر مادر احساس استیصال و سرگشتگی و ضعف میکنن و متوجه نمیشن که واقعا بعد الان چی کار کنیم و بعد میان پیش ما میگن که ما همش داریم بهش میگیم ولی گوش نمیده، ما همش داریم میگیم چادر چیز خوبیه ولی گوش نمیده. اینجا ما نیاز داریم به یک برنامه منسجم، به خصوص اگر یک مشکلی تبدیل به مسئله بشه و مسئلهش حاد هم بشه. اینجا دیگه واقعا شما به عنوان پدر و مادر شاید نتونید این کارو بکنید. بخوام شیعه جان، یه نکته جالبی که خانواده ها میگن دو تا خواهر برادر قبلیش اینطوری نبودن، این اینجوریه. یعنی پدر و مادری که دو تربیت موفق داشتن احساس میکنن که تربیت سومی هم خیلی راحته، در حالی که الان بچه ها دارن با چت جی بی تی، با هوش مصنوعی، با انواع تکنولوژی ها دارن بزرگ میشن و نوع تربیتشون متفاوت میشه. و غیر از این موضوع، شما با انسان طرفید، با ربات که طرف نیستید. یه برنامه ثابت به این ربات ها بدید، سه تا بچه‌تون کاملا یه برنامه ثابتی رو به شما ارائه بدن. هر بچه یه موضوع متفاوتی رو ارائه میده. به خاطر همین حتی گاهی زحمتی که شما برای دو تا بچه قبلی کشیدید و خروجی خیلی خوبی ارائه کرده، اون زحمت شما برای فرزند سوم کافی نیست. نمیگم که اونا مشکل داره، نه، گاهی کافی نیست. یعنی گاهی کافی نیست، ما باید حتما یه برنامه‌های منسجمی رو کنارش قرار بدیم. این بچه میره مدرسه، نگاه میکنه میبینه که پدر مادرهای بقیه مسافرت‌های خارجی میرن. خب این از شما میاد طلب میکنه، دو تا بچه قبلی شما تو مدرسه نبوده که این رو ازش بخوان. روز به روز برای نیازهای بچه‌ها باید درست فکر بکنیم.
درست. اتفاقا این مطلب رو گفتید، یه جایی میخوندم، حالا تا شهر درسته رو نمیدونم، نیاز به بررسی داره. میگفتن یک زمانی تفاوت نسلی و شکاف نسلی بین 15 تا 20 سال بود. بله، کم کم شد 10 سال، الان دیگه شده بین مثلا فاصله 4 سال بچه با بچه بعدی میشه شکاف نسلی و تغییر نسل.
اینو گفتم که والدین آرامششون رو از دست ندن. ببینید، از ابتدای برنامه مدام دارم تاکید میکنم، اگر مبانی رو ما یاد بگیریم، به خصوص اینکه حتما والدینی که فرزندانشون وارد سنین نوجوانی میشن برن کتاب‌ها رو ببینن، برن مسائل مختلف رو ببینن که با مبانی آشنا بشن. وقتی که با مبانی آشنا بشید متوجه میشید که خود شما هم پدر مادر 4 سال قبل نیستید. یعنی این خیلی مهمه.
بله.
شاید اون موقع خانم شجریان حوصله بیشتری داشتید، یعنی میگه که نه من دارم همون کارها رو عیناً انجام میدم. من میگم یه لحظه صبر کنید مادر بزرگوار، عیناً همون کارها رو. خب شما 4 سال پیش حوصله‌تون آیا الان همین حوصله است؟ بعد مامانای یکم فکر میکنن
4 سال پیش 4 سال جوان‌تر بودی
اصلا. بعد مامانای یکم به من نگاه میکنن میگن نه راستشو بخواید الان یه ذره کم حوصله‌تر شدم، اون موقع دخترم یه کاری انجام میداد انقدر زود به هم نمیریختم، الان احساس میکنم که خیلی زود به هم میریزم. ببینید اینا برمیگرده به این که ما 50%ی که به من مادر مربوطه، به من پدر مربوطه رو من درست رعایت کنم، بعد برم سراغ 50 تای فرزندم. ولی پدر مادر رو این قضیه رو میذارن 100 فرزندشون، میگن ما هیچ مشکلی نداریم و همه مشکلات تو بچه‌هامون باید رفع بشه. خب قاعدتاً عقل من